6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی نشر می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آن طرف استودیو طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام ارشد طالبان در حالی که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته خواستار تعامل با جهان شد. شیر محمد عباس دانیزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در نشست در کابل افزود:
امارات اسلامی افغانستان با پالیسی خارجی خود سیاسی خود هیچ وقت نمیخواهد که درد سر به کشورهای دیگه باشه، به خصوص به همسایه ما. میخواهم به همسایه در فضای دوستی روابط متقابل داشته باشه. هیچ وقت ما با کسی اجازه نخواهد بدیم که خاک افغانستان علیه امنیت کشورهای دیگه به خصوص همسایه ما استعمال بکنه.
یک روز پیش از این سخنان، رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان در صفحه توییترش نوشت که طالبان تا زمان نمیتوانند عضو مشروع جامعه جهانی شوند که به حقوق همه افغانها به خصوص زنان احترام قائل شوند. دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان مقاومتگران اصلی در برابر طالبان در افغانستان هستند. در گزارش تازه این نهاد که دیروز نشر شد آمده است که زنان افغان خواستهای خیلی بزرگ ندارند، بلکه میخواهند برایشان حقوق بنیادیشان داده شود. در بیش از یک سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از زنان کارشان را از دست داده و نیز دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز ماندند. حداقل 18 نفر از آسیب دیدگان سیلاب ها به شمول اطفال اواخر دیروز در جنوب پاکستان هنگام جان باختند که موتر حاملشان دچار آتش سوزی شد. 35 نفر در بس سوار بودند. مقامات گفتند که این افراد به خانه های خود برمیگشتند. پلیس و شاهدان عینی گفتند که 8 طفل در میان جان باختگان این حادثه اند. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، واقع در شهرای M9 در منطقه نوری آباد ولسوالی جمشوری ایالات سند رخ داده است. علت اصلی رویداد هنوز روشن نیست. در یک نشانه از تجدید سرکوب اعتراضات در ایران، رئیس قوای قضاییه این کشور خواستار مجازات شدید برای بازداشت شدگان در اعتراضهای اخیر در این کشور شد. غلام حسین اجایی به مسئولان قوای قضاییه گفت که از احکام ضعیف برای افرادی که وی آنها را عناصر اصلی اعتراضات نامید خودداری کنند. وی در حال این اظهارات را امروز بیان کرد که در روزهای گذشته و پس از افزایش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس، وی گفته بود که اگر جریان‌ها و گروه و حتی افراد از مردم انتقاد و سؤال داشته باشند، آماده است با آنها گفتگو کند. این عالی‌ترین مقام قوای قضاییه ایران امروز در این حال از قضات خواست که درباره افرادی که وی آنها را عناصر کمگناه خوان، در صورت پشیمانی ارفاق قانونی قائل شوند. مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه گذشته سبب یک موج گسترده اعتراضات در سراسر ایران شد که از چندین هفته ادامه داشته است. و کرملین میگوید جنگ اوکراین در ملاقات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در قزاقستان مورد بحث قرار نگرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قبل از این ملاقات در اظهارات خود به اجلاس سران منطقه در آستانه اشاره کرد که او آماده میانجیگری در این نزاع است. رئیس جمهور اردوغان افزود که دیپلماسی امکان دارد یک فرصت برای صلح عادلانه و توقف خونریزی ایجاد کند. اما رسانه‌های روسی از قول دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش دادند که موضوع حل نزاعی روسیه و اوکراین در این ملاقات مورد بحث قرار نگرفت. ریاست جمهوری ترکیه کدام تبصره فوری در مورد نداشت. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان استراتژی نو رویداد دارد.
طالبان به تعهد خود عمل نکردند. ما چندین بار این موضوع را گفتیم که پالیسی طالبان درباره زنان و دختران عمل خلاف حقوق بشر است.
شماره از دختران نجات یافته از حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج امروز در امتحان کنکور در کابل اشتراک کردند.
خودم یکی از زخمی کاج هستم که دادتم چهارم. نه طرفم داد بردار نیستم، بلکه امروز هم نیروی در جلسه امتحان شرکت میکنم.
نگرانی مردم غور به خاطر سرمایه زمستان آینده و بالا رفتن قیمت زغال سنگ.
نسبت به پارسال بسیار بلند رفته. این سال ما پول یک سر زغال هم نداریم که 120 روپیه بخریم. بیقدر طفل هم در گردنم و ایران مندیم کشته بودیم. با خدا من به این فکرم بخی شبا خوبم نمیبره که چی رقم کنیم. این سال خداوند خودش به داد برست.
از اوضاع سیاسی ایران هم گزارش داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان یک استراتژی جدید روی دست گرفته است. در این استراتژی امنیت ملی امریکا آمده که هرچند نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شدند، اما آنها این توانایی را دارند که به هیچ عنوان اجازه ندهند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه حراس افغانان تبدیل شود. از سوی دیگر وزارت خارجه امریکا می گوید طالبان به تعهداتشان به افغانها عمل نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
قصر سفید راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن را نشر کرده است. در این استراتژی که ناوقت روز گذشته نشر شده، به افغانستان نیز اشاره شده و نشان می‌دهد که آمریکا پس از خروج نیروهایش از این کشور هم متعهد به مبارزه با حراس افغانی در افغانستان است. در این استراتژی 48 صفحه نوشته شده است که آمریکا برای حفاظت از کشور و مردم خود در مقابل تهدیدات حراس افغانی ثابت قدم است و زمانی که تهدیدهای حراس افغانی زیاد می‌شود، همین گونه باید برخورد ضد تروریستی آنان نیز تغییر کند. در این استراتژی نوشته شده هرچند نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، اما ایالات متحده با توانایی‌هایش برای جنگ در برابر القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی باور دارد. این راهبرد از کشتشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل به عنوان مثال یاد کرده و افسوده است. آمریکا با این عملیات نشان داد که حتما اطمینان حاصل می‌کند که افغانستان به هیچ عنوان به پناهگاه امنی حملات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش مبدل نمی‌شود. راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن نشان می‌دهد که با توجه به موجودیت تهدیدات حراس افغانی در خاک افغانستان، احتمال حملات بیشتری آمریکا در خاک این کشور وجود دارد. افزون بر این، در این استراتژی طالبان مجبور شدند در قبال وعده‌های خود در مبارزه با تروریسم پاسخگو باشند. در این باره از طالبان پرسیدیم، اما هیچ مقام مسئول یاران پاسخ نداد. در راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن نیز مشخص است که تهدید تروریسم تغییر کرده و تهدید القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی از افغانستان و خاورمیانه با آسیای جنوب شرقی و آفریقا گسترش یافته است. اما در این راهبرد همچنین تأیید شده که ایالات متحده برای نابودی تمامی گروه‌های تروریستی که به ایالات متحده و شهروندان آن حمله می‌کنند و یا به مراکز دیپلماتیک و نظامی آن در خارج از این کشور حمله می‌کنند، از نیروهای نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا طالبان را متهم کرد که به تعهدات خود با افغانان درباره رعایت حقوق بشری و دیگر بخش‌ها عمل نکردند. نید پرای سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران هشدار داد که اگر وضعیت تغییر نکند، عواقب بدی خواهد داشت و بهای آن را طالبان خواهند پرداخت.
طالبان به تعهد خود عمل نکردند. ما چندین بار این موضوع را گفتیم که پالیسی طالبان درباره زنان و دختران عمل خلاف حقوق بشر است. تا زمانی که طالبان به فشارهای خود بر زنان و دختران افغانستان ادامه دهند، روابط طالبان با دیگر جهان هم خراب می شود.
اما طالبان بارها گفتند که حقوق تمامی شهروندان افغانستان تأمین است، ادعایی که با انتقادهای زیادی در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه به خاطر برخورد نادرست طالبان با زنان بر طالبان تحریم‌های تازه وضع کرده که بر اساس آن محدودیت‌های ویزه برای برخی از مقام‌های طالبان که دختران و زنان را از حقوق اساسیشان در افغانستان محروم کردند اعمال شده است. اما در واکنش به این کار، وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه گفت این گونه اقدامات جلوی بهبود روابط را می‌گیرد.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که آمریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان یک استراتژی جدید روی دست دارد. در استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا آمده که واشنگتن طالبان را به خاطر تعهداتشان در مبارزه علیه تروریسم پاسخگو قرار خواهد داد. همکارم ژکبر احمدی از تمیم آسی پژوهشگر کالج سلطنتی لندن پرسیده که با توجه به گزارش‌های حضور القاعده و داعش در افغانستان این نکته چقدر واقع بینانه به نظر می رسد و این در پاسخ چنین می گوید.
ببینید امریکا یک استراتژی دولبه را یا دو طرفه را اگر بگوید پیش رو گرفته در قسمت مسائل مبارزه با تروریسم در افغانستان. اول یک تعامل امنیتی و اطلاعاتی با طالبان، خصوصا اون شاخه طالبان که در دوحه با امریکا مذاکره کردن و مبنای توافقنامه دوحه این بود که افغانستان دوباره یک پناهگاه برای تروریسم نشه. شما دیدین که آقای عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان در روز پیش با معاون سیای دیوید کوهن در دوحه ملاقات داشت. بعد از او که از او سفر آمدن امیرالمومنین طالبان ولایت الله اخوند رؤسای تمام استخبارات ولایتی را جمع معاون اپراتیفی استخبارات طالبان در یک جلسه دعوت کرد و بر از اونا گفت از دستگیری های سربخود و از یک سلسله کارهای فراقانونی دست بکشن. ولی این کلش نشانهای عزیزه که میبینیم که امریکا و طالبان در یک شراکت امنیتی اطلاعاتی داخل شدن. منتظر داخل طالبان یک تعداد گروه های هستن که خب شریعت مدار هستن، یک کم افراطی هستن و با پاکستانیا خصوصا گروه های مثل لشکر طیبه جیش محمد اینا ارتباطات دارن، با القاعده ارتباطات دارن، با جنبش اسلامی و اسلامی ازبکستان و تاجیکستان اینا. اونا کسایی هستن که نمیخواین اینمی شراکت و اینمی همکاری وجود داشته باشه. ولی یک گروه دیگه طالبان هستن که فعلا با امریکا در تعامل هستن و تعامل اطلاعاتی و تعامل استخباراتی دارن و همکار امریکا هستن در قسمت. بنابراین این یک طرف کار است. طرف دیگه کاری است که امریکا قسمی که می‌بینیم جنرال باجوال و ادریسیز پاکستان امریکا بود پیش از سفر آقای عبدالحق وسیق و دوحه و در اونجا یکی از اجندای درشتش با افغانستان و در امریکا و پاکستان هم داخل یک تعامل امنیتی شده. از حریم هوایی پاکستان با همکاری اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان آیسار استفاده میشه و شما میبینین که حداقل 12 حمله درون یا حملات بی پیلوت شده که 4 از این در کابل بوده که یکی شام ایمن الزواهری را هدف قرار داده، 2-3 دیگه شما دیدین در نواحی مختلف کابل انفجارات شد و در اونجا اکتیاد مردمایی که مربوط القاعده بود کسای میانه رده ردی میانه بودن در داخل موترهای زرهی زده شد.
اما آقای آسی با مذرت آنچه را شما گفتین در مورد حملات از با استفاده از خاک پاکستان در داخل افغانستان منابع رسمی تا هنوز تایید نکردن.
خب آقای ملا یعقوب آخوند وزیر دفاع طالبان، وزیر خارجه طالبان آقای ملا متقی آخوند متهم کردن پاکستان. پاکستان هم همچنان گفت که ما متعهد هستیم. شما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شنیدین که گفت ما مجبور هستیم بر اساس توافقنامه‌های شورای امنیت ملل متحد ما پابند از هستیم که در قسمت مبارزه با تروریسم همکاری کنیم و همچنان پاکستان بالای طالبان صدا کرده رئیس که با توافقات دوحه در قسمت تروریسم پابند بمانند.
تمیم آسی پژوهشگر کالج سلطنتی لندن درباره استراتژی امریکا در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز با آغاز امتحانات کنکور در کابل شماره از زخمی های حمله بر مرکز آموزشی کاش در این امتحان شرکت کردند. آنها می گویند که با آمادگی کامل در این امتحان اشتراک کردند و هیچ چیز متوقفشان نخواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هزاران دختر و پسر به روز پنجشنبه در آزمون کنکور در شهر کابل اشتراک کردند. در میان آنان کسانی هم هستند که با تن زخمی و به گفته خودشان با دل شکسته اما عزم قوی در این آزمون اشتراک کردند. زهرا زیمی 19 ساله دانش آموز مرکز آموزشی کاج است که در حمله هشتم میزان بر این مرکز دستش شدیداً زخم برداشته است. زهرا به رادیو آزادی میگوید هیچ چیز مانع رسیدن به هدفهایش نخواهد شد. شد.
خودم یکی از زخمی کس هستم که دادستم چهارم. من خبرشم داد بردار نیستم بلکه امروز هم نیروی در جلسه امتحان شرکت میکنم. من که باز ماندیم در از اون حادثه بیتر از هر روز دیگه ازاد تلاش میکنم که با او هدف که من میخواییم باید برسیم.
پریسا آزاد از دیگر دانش آموزان مرکز آموزشی کاج است که در حمله بر این مرکز پرده گوشش آسیب دیده است. او بر رادیو آزادی گفت راه دوستانش را که در حمله بر مرکز آموزشی کاج به تاریخ 8 میزان در غرب کابل جان باختن ادامه می دهد و آمادگی کامل برای آزمون دارد.
ما خیلی کوشش میکنیم که خود قوی تر بگیریم نسبت به این که به شرایط خیلی بد است، ولی ما باید روی دوستای خود ادامه بدیم. از خاطر ما امروز قرار امتحان بدیم و انشالله هم که آمادگی داریم بخیر.
این آزمون کنکور برای شماری از خانواده هایی که فرزندانشان را در حمله بر آموزشگاه کاج از دست دادند یادآور خاطرات بد آنان شده است. سهیلا حیدری خواهر وحیده دانش آموز مرکز آموزشی کاج که در حمله بر این مرکز جان باخت بر رادیو آزادی گفت او اول نمره عمومی از مکتب فارغ شده بود و بی صبرانه منتظر آزمون کنکور بود تا بتواند در رشته دلخواهش کامیاب شود.
دادم خیلی خوشحال بودم که کار امتحان کنکور میتوه خیلی دادم نتیجهش میشنیم که کار نمره میگیره در کدام رشته کامیاب میشه. منتظر خوشی و لکاندهش بودم که یک بار خوشی شدید نمیم. نتیجه زحمت و تلاش که در تون 12 سال مکتب و یک و نیم سال کنکور رو که میخوان ببینیم مگر متاسفانه نشد دیگه. یک روز در دامر است چون امروز دخترهای دیگه همسین سالایش میره امتحان کنکور میتوه ولی رو خیلی امیدهایشون به زیر خاک است.
بر اساس آمار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در حمله 8 میزان بر مرکز آموزشی کاج 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند که بیشترشان دختران هستند. پس از برگزار شدن آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان به تاریخ 14 میزان روز پنجشنبه این آزمون در مرکز کابل آغاز شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در آزمون کنکور در شهر کابل 30,000 تن اشتراک کردند. اما آقای تقی نگفت که از این میان چه تعدادشان دختر و چه تعدادشان پسر هستند. بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پس از مرکز کابل، آزمون کنکور در ولسوالی‌های کابل و کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندند بعداً ثبت نام کردند به تاریخ 29 میزان برگزار خواهد شد. آزمون کنکور در حال برگزار شده که در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و با وجود انتقادهای داخلی و جهانی هیچ اقدامی برای بازگشایی این مکتب‌ها صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای امنیتی ایران سرکوب تظاهرات در منطقه کردستان این کشور را شدت بخشیده است. کشته شدن چندین دختر جوان در جریان تظاهرات اعتراضات بیشتر را دامن زده و شب گذشته باز هم چندین نفر دیگر در کردستان کشته شدند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قوای امنیتی ایران و نیروهای بسیجی سرکوبی تظاهرات در کردستان ایران را شدیدتر ساخته و حکومت می‌خواهد موج تظاهرات را که با کشته شدن مهسا امینی در توقیف پلیس آغاز شده بود کنترل کند. از کشته شدن مهسا امینی دختر 22 ساله کردی در توقیف پلیس ایران تقریبا 4 هفته می‌گذرد، اما اعتراضات خشمگین هنوز دوام دارد و هر روز تعداد بیشتر زنان به صف مظاهرات داخل می شوند. ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی نشر شده نشان می دهند که بسیجی ها بر علیه مظاهره کنندگان از ضرب و شتم استفاده می کنند. منابع در شهر سنندج مرکز ولایت کردستان ایران به خبرگزاری رویترز گفتند که بسیجی ها با پلیس ضد مظاهره همدست شدند. شاهدان عینی میگویند که تعداد زیادی افراد بسیجی و پلیس از مناطق دیگر ایران به اینجا انتقال داده شدند. یک شاهد عینی گفته است که چند روز قبل افراد بسیجی از سنندج و بانه از فیر علیه مظاهره کنندگان خودداری کردند. با گفته شاهدان عینی در سقز که زادگاه مهسا امینی است وضعیت بدتر تصویر شده و در اینجا بسیجی ها به سمت مظاهره کنندگان مستقیما فیر می کنند. گروه داوطلب بسیجی که با سپاه پاسداران انقلاب ایران ارتباط دارد در حدود 1,000,000 نفر دارد. گروه های حقوق بشر می گویند در سرکوبی مظاهرات اخیر در ایران تا حال 200 نفر کشته شدند. یک منبع در سنندج به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای امنیتی خانه ها را تالاشی کرده و ده ها نفر را بازداشت کردند. با گفته منابع با حضور صدها پلیس در سرکا وضعیت در اینجا بسیار متشنج است. با گفته آنها به اساس معلومات به دست آمده از بانه و سقز وضعیت این شهرها بدتر است. گروه حقوق بشر کردها به نام هنگاو که در مورد وضعیت در این منطقه ایران خبر می‌دهد گفته است مظاهره کنندگان در 10 شهر با قوای امنیتی برخورد کردند. هنگاو می‌گوید که در شهر کرمانشاه در مورد فیر مستقیم سربازان پلیس بر مظاهره کنندگان معلومات به دست آورده. با گفته هنگاو در برخوردها در کرمانشاه 3 سرباز امنیتی هم کشته و 40 تن دیگرشان زخمی شدند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که شام چهارشنبه در سرکهای کرمانشاه آتش سوزی صورت گرفته و یک صدای شنیده می شود که می گوید در اینجا جنگ است و کرمانشاه به جهنم تبدیل شده.
بیشتر از خبر،
فرارسیدن فصل زمستان امسال به نگرانی بسیاری ها در مناطق مختلف افغانستان افزوده است. در ولایت دور افتاده غورهم بسیاری از مردم محلی میگویند که قیمت زغال سنگ افزایش یافته و آنها نگران زندگی خانواده هایشان در سرمای زمستان آینده هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی چی بگم دیگه، بخیر به درجه صفر قرار داد. آن کار نه غریبی نه
سرور 35 ساله کارگر محلی در شهر فیروزکوه غور از آمدن زمستان نگران است.
نسبت به پارسال بسیار بلند رفت. این سال ما پول یک سرزغال هم نداریم که 120 روپیه بخریم. مقدار طفلم در گردنم ایران موندیم که چطور کنیم. با خدا من به این فکرم بخیر شوا خوبم نمیبره که چی رقم کنیم. این سال خداوند خودش به داد برسه.
سرور که نان‌آور خانواده 6 نفری است در ادامه برادو آزادی بیشتر میگوید
اگر کار کنیم یک هفته 2000 میشه دو دیگه سالا، اما این سال به یک هفته ما 300 هم گیر نمیدیم.
اسماعیل 25 ساله باشنده دیگر غور است که در گوشی از شهر فیروزکو کف دوزی میکند. او مسئولیت تامین مخارج خانواده 14 نفری را به عهده دارد و از مشکل مشابه سخن میگوید.
وضعیت اقتصاد امسال نسبت به سالهای پیشتر امسال مشکلات زیادتر است. کمتر کار هست، زیاد کار نیست. تا هنوز مواد سخت و مواد خوراکی تا هنوز جمع‌آوری نکردیم. مشکلات زیاد است. حتی حالا زغال سنگ قیمتش بالا است، مشکلات است خریده نمیشه، مشکل است. و دیگه مواد خوراکی هم قیمت است که اگر قسم قیمت باشه نمیتونیم ما مواد خوراکی را به دست بیاوریم و بخریم.
او هم از وضعیت کودکانش در زمستان پیشرو نگران است.
حالا اگر مواد خوراکی و مواد سخت گیر نیاید به همگی معلوم است و همگی میدانند که اگر گیر نیاید حتمی اطفال تلف میشه، مشکلات وجود میآید در خانواده، نوع سامانی ها وجود میآید که نمیتونند که امرار معاش کنند، زندگی خود پیش ببرند و شاید تلف هم بشه افراد.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. چند ماه پیش مقامات سازمان ملل متحد گفتند که برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان در جریان امسال به 4.4 میلیارد دلار نیاز است. برخی از مؤسسات کمک رسان از کمک به برخی از نیازمندان سخن میگویند، اما با وصف آن بسیاری از مردم در مناطق مختلف از بیکاری و بی‌پولی شکایت میکنند. زبی والا فعال مدنی غور برادو آزادی میگوید که قیمت زغال سنگ امسال دو برابر شده است.
امسال متاسفانه قیمت مواد سوختی و خصوصا زغال سنگ در ولایت غور بسیار افزایش پیدا کرده. در سال گذشته ما در این وقت سال یک سر زغال سنگ می خریدیم به 60 تا 65 افغانی، ولی امسال فعلا 100 تا 110 یا بعض جا بیشتر از او هم به فروش میرسه یک سر زغال سنگ.
برخی ها در غور به این باورند که افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان در چند ماه گذشته بر نرخ زغال در بازار افغانستان تأثیر گذاشته است. یک گزارش مفصل تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که آمارای جمهوری مخلوع افغانستان حاکی از آن است که تقریبا 1,000,000 متریک تن زغال سنگ سالانه به پاکستان صادر می‌شد. اما در ادامه گزارش این سازمان پژوهش مستقل آمده که صادرات زغال تحت حاکمیت طالبان به پاکستان افزایش یافته و ممکن است که سالانه به بیش از 4 میلیون متریک تن برسد. اما عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور روایت دیگر دارد، بهان که از برنامه مشخص و مدون سخن بگوید.
در ولایت غور در مورد کنترل نرخ‌ها برنامه هست و انشالله که تازه قرارداد که وزارت معادن امارات اسلامی همراه شرکت روشن قادری کرده که 50,000 تن زغال سنگ استخراج میشه، انشالله که برای قیمت تأثیری خوبی داره.
آل بسیاری مثل اسماعیل روز شماره میکنند که وعده مقام طالبان کی عملی خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
استفاده از ربات‌ها برای انتقال اشیاء به خانه‌های مردم هر روز بیشتر می‌شود و در یکی از شهرهای بریتانیا ربات‌ها روزانه صدها انتقال اشیاء را انجام می‌دهند. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر.
عابرین در شهر بتفورد بریتانیا در این روزها با تعجب و هیجان شاهد حرکت ماشین‌آلات کوچک در پیاده‌روها هستند که اشیای خریداری شده را به خانه‌های مردم انتقال می‌دهند. یک تن از عابرین که از پهلوی یک ربات یخدان مانند می‌گذرد از آن سوال می‌کند کجا می‌روی. دیگری با عنوان سلام و خداحافظی دست خود را حرکت می‌دهد. اندرو کارتس رئیس شرکت استارشپ تکنولوژی که بزرگترین تولید کننده ربات های انتقال اشیا می باشد به خبرگزاری رویترز گفته است که ربات دیگر چیزی برای آینده نیست، بلکه یک پدیده امروزی می باشد. شرکت استارشپ تکنولوژی که اصلا از استونیا هست در سال 2018 در بریتانیا فعالیت را شروع کرد و اکنون در حدود 300 ربات آن روزانه 1,000 ماموریت انتقال اشیا را در این کشور انجام می دهند. در جریان شیوع کووید 19 استفاده از ربات ها بیشتر شد و همین ربات ها سفارش های مردم را به خانه هایشان می رساندند. شرکت بین المللی تحقیقات تکنولوژی پیش بینی می کند که فروش چنین ربات ها در سراسر جهان که در سال 2022 تا حال به 70 میلیون دلار رسیده در سال 2030 به 670 میلیون دلار بلند خواهد رفت. شرکت استارشپ تکنولوژی میگوید که از سال گذشته تا حال فروش ربات‌های تولیدی آن 3 برابر شده و 1700 ربات راهنمایی شده این شرکت تا حال 3 میلیون ماموریت انتقال اشیا را در ایالات متحده، فنلاند، جرمنی و استونیا انجام دادند. این ربات‌ها با آخذه و کمره‌ها مجهز میباشند که در پیاده‌روها حرکت میکنند و با این تجهیزات میتوانند از برخورد با موانع حذر کنند و از جاده‌ها و اشاره ترافیکی بگذرند. شرکت‌های مانند فدکس، آمازون، اوبر و دیگر شرکت‌ها از ربات‌های حرکت کننده در پیاده‌رو استفاده می‌کنند. بعضی از این شرکت‌ها حتی از ربات‌ها و یا درون‌ها که پرواز می‌کنند استفاده کرده و ماموریت‌های انتقال اشیا را انجام می‌دهند.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پیام‌های شما نشر می‌شود.
از جامعه جهانی تقاضا می‌کند که باید کمک همکاری با مردم افغانستان بکنند. از فقر بیچارگی دیگه مردم اولادش از مکتب درس کورا مونده. اولاد خودم یکیش تخیاتی مونده، من شاگرد از خاطر اقتصاد مضعیف است. دیگه اولاد کنیم خورد خورد زیگه با بکار نیستن، دیگه مجبوره که بکارشان دیگه بکار رایشون کنیم یا پلاستک یا یک کار محصد بکنن.
خواست ما از جامعه جهانی همی است که کمک های بشردوستانه ایشان را برای مردم افغانستان و خصوصا مردم غور بفرستن تا ای که مردم ما، چون آمار زیاد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنن، از این وضعیت بیرون شوند.
نهادهای بین المللی یا جامعه جهانی باید کوشش بکنن که زمینه کار برای مردم فراهم بسازن، زمینه تعلیم و تحصیل فراهم بسازن، خدمات اجتماعی و سهولت‌های زندگی بیشتر شود تا مردم افغانستان بتانند حداقل یک زندگی بهتر، یک آینده روشن‌تر داشته باشند.
خواهش داریم که کشور ما دیگه یک ذره اقتصاد کشور خوبتر شود، کار بار چی شود که اولادای ما در کار نرند، برن کورس برن درس بخونن، آینده کشور ما خوبتر شود. وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است، تا که اولاد ما به درس بکنم با کار ریشان میکنم، میگم برو بچه‌م یک چیز شو که شکم ما سیر شو، کرای خانه ما چی شو، بچه‌م برو کشور ما یک ذره نگن، تو اقتصاد خوبتر نیست دیگه، وضعیت خراب است دیگه. از جامعه جهانی دیگه خواست ما ایست که یک ذره کمک ما کنه، کشور ما خوب شوه، کار بار باشه، این فقر و این بیچارگی دیگه از چی ما چی شوه دیگه بهتر شوه، ما که اولادای ما یک ذره درس بخونه پیشرفت کنه.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.